سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مولوی عبدالحمید با انتقاد از سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تحریم به نفع آقازاده ها بود نه ملت. تشکل صنفی فرهنگیان از جان باختن یک معلم در سیستان و بلوچستان در پی سوء قصد به او خبر داد. و به گزارش خبر آنلاین به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد زایمان‌های خانگی افزایش یافته است. خوش آمدید به این بخش خبری. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته خود از سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌ها انجامیده انتقاد کرد و پرسید مگر هسته‌ای چقدر ارزش داشته کشور را به اینجا کشاندید. او همچنین با اشاره به تبلیغاتی که می‌گوید تحریم نعمت بود گفت تحریم به نفع آقازاده‌ها بود نه ملت.
این تحریم به نفع افراد بود، به نفع آقازاده‌ها بود که نفت بردن فروختن توی بازار سیاه و استفاده کردن، به نفع ملت نشد.
امام جمعه زاهدان همچنین از افزایش شمار اعدام‌ها در روزهای اخیر به شدت انتقاد کرد و آن را به ضرر ایران خواند.
اعدام برای کشورم ضرره، برای ملت ایران ضرره. چرا دنیا به ما بگه که آشوا بیشتری اعدام داره؟ کدام دولت ملت خود را میکشه؟
از بین اعدام‌های 5 روز گذشته در شهرهای مختلف ایران دست کم 22 نفر شهروندان بلوچ بودند. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد که حسین مهدی پور معلمی که در سیستان و بلوچستان هدف سوء قصد قرار گرفته بود بر اثر شدت جراحات جان باخته. حسین مهدی پور دبیر جامعه شناسی در شهرستان دشیاری و مدیر کانال تلگرامی مطالبات فرهنگیان بود که روز 12 اردیبهشت همزمان با روز معلم در ایران هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. بنابراین گزارش او 2 سال گذشته نیز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تا کنون درباره سوء قصد و کشته شدن این معلم و فعال صنفی توضیحی ارائه نکردند. وبسایت خبر آنلاین در گزارشی با عنوان بازگشت به عصر قابله از افزایش زایمان‌های خانگی در برخی شهرها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی خبر داده است. این وبسایت خبری به نقل از یک کارشناس مامایی و چند شهروند ایرانی و افغان به موارد متعددی از زایمان‌های خانگی در شهرهای مختلف ایران اشاره کرده و نوشته است حتی اگر هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی رایگان باشد، هزینه‌های جانبی مانند تخت، دارو و لوازم مصرفی بسیار بالاتر از هزینه زایمان خانگی تمام می شود. با این حال یک فعال مدنی در جزیره قشم به این وبسایت گفته است شمار زیادی از نوزادانی که در خانه به دنیا می آیند موفق به گرفتن شناسنامه نمی شوند. و مهدی قلیان برادر سپیده قلیان با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از محکومیت خواهرش به 2 سال حبس خبر داد. آقای قلیان با تاکید بر اینکه خواهرش از پاییز 97 پشت میله زندان و در تبعید بوده است نوشت حقیقتاً وضعیت جوری است که ما خوشحالیم سپیده هنوز زنده است. به گفته برادر سپیده قلیان محکومیت 2 ساله او به خاطر شعارهایش در مقابل زندان صادر شده است. سپیده قلیان دقایقی پس از خروج از زندان اوین پس از 4.5 سال حبس اقدام به شعار دادن کرد و ساعتی بعد در حالی که با خانواده‌اش تهران را ترک و به خانه می رفت بار دیگر با خشونت بازداشت شد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در صربستان طی 2 روز گذشته 2 تیراندازی مرگبار رخ داد. در پی تیراندازی روز چهارشنبه در یک مدرسه که 9 قربانی داشت، تیراندازی شامگاه پنجشنبه دست کم 8 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهور صربستان تیراندازی دوم را اقدام تروریستی خوانده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزارت کشور صربستان اعلام کرد عامل دومین تیراندازی مرگباری که طی 48 ساعت گذشته در این کشور روی داد را دستگیر کرده. جستجوی این فرد مظنون بیش از 10 ساعت به درازا کشید و حدود 600 نیروی پلیس برای پیدا کردن وی بسیج شده بودند. مطابق بیانیه رسمی او در شهر کراگویویچ در مرکز صربستان بازداشت شد. هویت فرد مظنون تکنون علنی نشده. او با نام اورزبه معرفی و گفته می شود 21 سال سن دارد. در بیانیه وزارت کشور صربستان آمده که پلیس درباره شرایط وقوع این تیراندازی تحقیق می کند. اما از گزارش های رسانه‌ای برمی آید که شامگاه پنجشنبه فرد مزنون پس از یک دعوا در پارک و مطابق برخی گزارش ها در حیات مدرسه در روستای دوبون شروع به تیراندازی کرد و از داخل خودرو و در حال حرکت به تیراندازی ادامه داد. در نتیجه در سه روستای منطقه ملادونوویچ در حدود 40 کیلومتری جنوب پایتخت سربستان 8 نفر کشته و 14 تن زخمی شدند. وضعیت 2 نفر وخیم توصیف می شود. به گزارش CNN یک افسر پلیس و خواهرش در میان کشته شدگان هستند. رسانه های محلی می افزایند تمام قربانیان زیر 25 سال سن دارند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربستان جمعه تیراندازی شب گذشته را اقدام تروریستی اعلام کرد. این تیراندازی در حال رخ داد که چهارشنبه در بلگراد یک نوجوان 13 ساله به همکلاسی های خود در مدرسه شلیک کرد و در جریان آن 8 دانش آموز و 1 مأمور امنیتی کشته و 7 تن زخمی شدند. سربستان در عزای عمومی به سر می برد و پنجشنبه ده ها معلم مدرسه با تقاضای بهبود سیستم آموزشی و امنیت مدارس در مقابل وزارت آموزش این کشور تظاهرات کردند. دولت سربستان اعلام کرد اقدامات بیشتر امنیتی و بازبینی قوانین داشتن اسلحه را در دستور کار خود قرار داده. در گام اول صدور مجوز داشتن اسلحه به مدت 2 سال تعلیق می شود و قرار است در تمام مدارس کشور 1 مأمور پلیس مستقر شود. قاچاق سلاح در پی جنگ های دهه 90 میلادی در بالکان غربی یکی از جدی ترین چالش های امنیتی بود. اما تیراندازی های گسترده در سربستان نادر است، هرچند بی سابقه نیست. 10 سال پیش در همین منطقه ملادونوویچ که تیراندازی شب گذشته در آنجا رخ داد، 13 نفر به دست یک سرباز کهنه‌کار کشته شدند. پیش از رویدادهای 48 ساعت گذشته، این یکی از فجیع‌ترین اتفاقات از این دست در این کشور به شمار می رفت. از لحاظ تعداد اسلحه در اختیار مردم، سربستان در رتبه 5 در جهان و در رتبه 1 در اروپا قرار دارد. جمعیت این کشور حدود 6,800,000 نفر است. رئیس جمهور سربستان جمعه گفت که دولت برآورد می‌کند حدود 400,000 شهروند این کشور دارنده سلاح گرم هستند. این مجموعه شامل تفنگ‌های شکاری نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در روزهای اخیر واکنش ها به موضوع حجاب اجباری از سوی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی بازتاب های گوناگونی داشته است. از اظهارات عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی که برخورد حاکمیت با زنان در خصوص حجاب اجباری را از جاذبه های گردشگری کشور عنوان کرده تا رجا نیوز که از طرفداران حجاب اجباری میخواهد خشم خود درباره عدم رعایت حجاب را نشان دهند. همه اینها در حالی است که هر روز عکس‌ها و تصاویر متعددی از زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. در گفتگو با پروانه حسینی، جامعه‌شناس ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره نافرمانی مدنی زنان و واکنش‌های احتمالی حاکمیت پرسیدم.
یک تعدادی از چیزهایی که ممکنه در آینده نزدیک سخت‌تر هم بشه، شکل استخدام‌هایی هستش که اخراج و استخدام‌هایی هستش که زنان به خصوص در محل کار و به خصوص در کارهایی که استخدام‌های دولتی نیاز داره یا به صدا کنترل دولتی بیشتر روشون هست رو اونجا اعمال بکنه. ما هیچ بعید نیست که همطور که الان داره به معلم‌ها سخت‌تر گرفته میشه، در آینده در مورد استخدام و اخراج معلم‌ها در اینطوری در دستور کار قرار بگیره که کسانی که مثلا همراه تر هستن با سیاست های حجاب ها بیشتر استخدام بشن و بیشتر مثلا مسئولیت بگیرن در و مثلا قدرت بگیرن در فضاهای آموزشی و برعکس به شکل های مختلف تهدید میشن، اخراج میشن و خب حکومت سعی میکنه که اونها رو کم بکنه. همینطور در فضاهای دیگه‌ای که میگم استخدام دولتی یا نظارت دولتی بهش هست، در بیمارستان‌ها، کادرهای پزشکی و پرستاری، در رسانه‌هایی که بیشتر تحت کنترل دولت هست و غیره. اینجاها هست که خب دست به دست هم میده دیگه، چند هم از لحاظ اقتصادی اون موقع اون تعداد از زنانی که بخوان شغلشون ازشون گرفته بشه آسیب می‌بینن، هم چون جایی بوده که میتونستن تو حوزه به اصطلاح فرهنگ و آگاهی بخشی و حوزه‌های دیگه هم اونجا تاثیرگذاری بکنن، دسترسیشون رو دولت اینجوری فکر میکنه که کم میکنه و اینها سیاست‌گذاری‌هایی هستش که ممکنه ما در آینده ببینیم.
خانم حسینی، چقدر این امکان وجود داره که ادامه این روند، روندی که زنان شروع کردن در مخالفت با حجاب اجباری، خشونت دیگه ای رو علیه زنان رقم بزنه، خشونتی که به شکلی تهییج کنه افکار عمومی رو علیه حاکمیت، به دلیل اینکه ما الان می‌بینیم مثلا وبسایت رجا نیوز از طرفداران حجاب اجباری خواسته خشم خودشون رو نشون بدن از عدم رعایت حجاب در جامعه. چقدر این مسئله میتونه دامن بزنه به برخوردهای خشونت‌آمیز در جامعه؟
چند گروه هستن که خشونت علیه زنان رو به دستور حکومت و با تشویق حکومت اعمال میکنن، گروه‌هایی که مثل گشت ارشاد و نیروهای انتظامی و اینا، گروه هایی که مستقیما کار میکنن با حکومت، گروه هایی که غیر مستقیم وابسته به حکومت هستن، حالا بسیجی های بانام و بینام و هم فکرها و به طور کاملا غیر مستقیم تر هم فکرها و شاید به طور غیر مستقیم مزدبگیرهای حکومتی باشن. هر سه این گروه ها تشویق میشن به اینکه آزار بدن زنان رو. به همین دلیل به نظر من یه مقدار خطر این وجود داره که آزار خیابانی از طریق این سه گروه علیه زنان زیاد باشه، گرچه اونجوری که به نظر میرسه اکثریت جامعه مخالف این آزار هست و همدل هست با زنان.
مسئله دیگه که این روزها من بسیار در شبکه‌های اجتماعی میبینم که راجع به اون صحبت میشه، مسئله ارتباط مبارزه مدنی زنان علیه حجاب اجباری است و مسئله تهدید مشاغل. ما در روزهای گذشته شاهد پلم بسیاری از مراکز تجاری بودیم، شاهد این بودیم که رانندگان مثلا اسنپ یا تاکسی ها تهدید شدن به اینکه شغلشون رو از دست میدن، و یا کافه ها و رستوران های بسیاری رو دیدیم که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان بسته شدن. عده‌ای معتقدند که زنان باید مراعات این مشاغل رو بکنن، این مردها نان‌آور خانواده هستن، از دست دادن شغلشون کودکان اونها رو مثلا با خطر مشکلات اقتصادی روبرو میکنه، و عده دیگه این میگن که در مبارزه اجتماعی علیه حکومت جمهوری اسلامی همه باید هزینه بدن. شما فکر میکنید که با توجه به اینکه خب جامعه در حالت متعادلی در حال حاضر وجود نداره، چقدر میتونه این مسئله جامعه رو در یک پوسته دفاعی ببره، افراد رو روبروی هم قرار بده، و چقدر میتونه افراد رو همراه هم کنه؟
از اونجایی که خب زنانی که دارن مبارزه میکنن با حجاب اجباری توی همه اون چهار حوزه دارن هزینه میدن، خودشون دارن هزینه اقتصادی میدن و بعض به لحاظ فرهنگی با حجمه های خیلی عظیمی گاهی از کسانی که با این زنان برخورد میکنن مواجه میشن، برخوردهای گاهی خشن از لحاظ امنیتی و از همه لحاظ، از همه اون چهار جنبهی که گفتیم دارن هزینه میدن، خب اون موقع اینجا دیگه نمیشه انتظار داشت که کسی که داره به از همه لحاظ هزینه میده فکر بکنه که خب حالا یک شخص دیگه‌ای ممکنه فقط اگر از یک لحاظ که اون قسمت اقتصادی بشه میخواد هزینه بده، من اونو مراعات بکنم به شکلی که علیه ارزش‌ها و مبارزه خودم اقدام بکنم.
گفتگویی بود با پروانه حسینی، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره واکنش‌های این روزهای حاکمیت به مسئله حجاب اجباری و همچنین استیصالی که دیده میشه از سوی حاکمیت در برخورد با زنان. اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که حجم آب در مخازن سدهای پنجگانه تهران به 504 میلیون متر مکعب رسیده که 41 میلیون متر مکعب کمتر از زمان مشابه در سال قبل. سدهای لار، طالقان و ماملو دچار کاهش حجم آب شدن، اما دو سد امیرکبیر و لطیان اندکی بیش از سال گذشته حجم آب دارن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.